الرحمن الرحیم راجع به مسائل جلسات قبل اگر سوالی هست سوال کنم.
بخشید این که تو این کتاب روی مجرد آسلیت روحی که منشان ها خصوص شاهی هم دیده
بله
بخشید این همه عدله روی دلیل رو اینه که هیچ تحصیل رویشو نکرد اگر که هم در حال خواب مثلا یه حرکت از آقای حضرات می دیدن همون چیزی که پدرتون گفته بودن که خواب بیداری ندارن ممکنه مثلا یه چیز خارق العاده می دید تحت تاثیر قرار می گیره چون اینکه ما می دید بعضی آقا هستش که مثلا یه خواب اینا رو زیر رو میکنه ولی هزار تا ادله و دلیل و برهان و اینا هیچ تحولی درشون ایجاد نمیکنه.
بسیار خوب، سوال بسیار خوبی است. این سوال برای خیلی ها مطرحه، به خصوص بعد از زمان مرحوم آقا این قضیه خیلی مورد توجه قرار گرفته. ببینید، بین مکتب عرفانی مرحوم آقا و اساتید ایشون و به طور کلی مکتب توحید و شناخت حضرت حق که همون مکتب انبیا و به خصوص روش و مرام پیغمبر اکرم و ائمه علیهم السلام است، با سایر مکاتب که مدعی راهیابی و راه نمایی به سوی سعادت و تحصیل ملکات فاضله هستند، در اینه که در این مکتب دو مسئله علم و فهم و عمل و حرکت باید توأم باشه و بدون توجه به هر کدام از یک از این دو مطلب مشکلاتی برای افراد پیش میاد و خطراتی ممکنه برای افراد پیدا بشه و همینطور یا رکود و سکون در راه. اما اینکه اگر شخصی عالم نباشد و از روی فهم و ادراک و یقین به مطلب نرسیده باشه و فقط از روی احساسات و بعضی از مشاهدات بدون تصور صحیح و تفکر صحیح از مطلب، این با اندک تغییر و تبدلی برای او انحراف و اعوجاج پیدا میشه. فرض کنید من این مسئله رو یک روز در مشهد در حضور مرحوم آقا مطرح کردم، در همون ظاهراً ایامی که ایشون دیگه بیرونی نمی آمدن و فقط در روزهای نیمه شعبان و عید قدیر شرکت می کردن، در یکی از این دو مسئله بود راجع به شناخت واقعی انسان از پیامبران و اولیاء دین و تصحیح افکار. این موضوع رو من در اونجا مطرح کردم که اونچه که ما به طور معمول و به طور عادی بر او عادت کردیم و اساس بینش خودمون را بر اون اساس قرار دادیم، این است که همیشه توقع داریم از بزرگان، از پیامبران، از ائمه که همیشه برای ما علیکم السلام امور غیر عادی انجام بدن. مثلا فرض کنید که همیشه توقع داریم مریضمون رو شفا بدن، همیشه توقع داریم فرض کنید که مشکلاتمون رو برطرف کنن، توقع داریم موت رو به تأخیر بندازن، توقع داریم سعادت دنیوی را به هر وسیله برای ما تحصیل کنن، توقع داریم مشکلات را برطرف کنن، توقع داریم اختلافات داخلی و خانوادگی را مرتفع کنند، توقع داریم بهترین را برای ما تحصیل کنند. این توقعاتی است که ساخته و پرداخته ذهن و فکر ماست. هیچ وقت تا به حال شده از اونها توقع داشته باشیم که هر وقت با اونها روبرو میشیم آنچه را که خدا میخواهد اجرا کنند؟ یه همچین چیزی خیال نمی کنم به ذهن کسی خطور کرده باشه. و همینطور که اون چیزی که خود اونها هستن در ارتباط با تقدیر و مشیت الهی همین گونه با ما باشن و نسبت به تنزیل مشیت پروردگار و تقدیر مشیت الهی هیچ گونه سستی، کاستی، ناراحتی، قبض، نگرانی، تشویش و کدورت و تعلمی بر قلب ما ننشیند و هرچه را که واقعا مشیت الهی هست با کمال میل ما پذیرا باشیم. و یادم در اونجا این قضیه را مطرح کردم که یک روز رسول خدا در مدینه مهمان یکی از انصار بودند. وقتی که پیغمبر تشریف آوردن به منزل اون شخص انصاری، اون مرد در خانه نبود. عیال اون شخص آمد، از پیغمبر پذیرایی کرد، در رو باز کرد، اکرام کرد، احترام کرد، خیلی واقعا نهایت محبت رو نسبت پیغمبر نمود. در همین این که رفته بود و پیغمبرم نشسته بودن، ظهر بود، مشغول کار و برنامه منزل و غذا تهیه کردن اینها بود، یک مرتبه بچه این زن میفته در چاه. یعنی پیغمبر در منزل نشسته بودن، بچه این زن میفته در چاه و میمیره، فوت میکنه. این زن میاد بالای چاه نگاه میکنه، بله بچه افتاده و خلاصه همونجا حالا یا میاره بیرون یا همونجا میبینه که کار تمامه و هیچ ابدا سرصدایی، بلندی، صدایی، ناراحتی قضیه. یعنی خیلی این عجیب میاد، این فقط به زبان آسان میاد. من الان وقتی که این قضیه را میگم و فکر میکنم میبینم که خیلی واقعا مشکله. اون وقت شما ببینید چه زنهایی پیدا میشن، اصلا روی سبقت رو از خیلی از مردها می رو باید و اصلا به روی خودش نمیاره که همچین قضیه اتفاق افتاده. مدتی میگذره و مرد وارد منزل میشه و خلاصه میگه بله پیغمبر آمدن و مدتی نشستن و فلان و مرد چیز میبره، این حرفای مدتی میگه سرصدا، این بچه میگه کجاست؟ میگه رفته منزل یک از همسایه ها، رفته اونجا، فرستادمش، شلوغ میکرد، شیطونی میکرد، رفته اونجا. پیغمبر میان قضا بخورن و پیغمبر هم اصلا هیچ برو خودشون اصلا حالا به حسب ظاهر هرچه بوده و هیچ قضا میخورن و فلان و دعا میکنن و بلند میشن پیغمبر میان منزلش. وقتی میان منزل این شخص رو میکنه این زن به شوهر و میگه قضیه راستش اینه، این داشت چیز میکردم مشغول بودم متوجه نبودم و تو حیات رفت سرت چاه. اون موقع چاه همه تو منزل بود دیگه، چاهای آب کشی، آب میکشیدن و این افتاد. یه دفعه مرده متوحش میشه، فلان میشه، میرن و در بچه رو در میرن، بله بچه فوت کرد، ساعت هاست بسید. بله میاد اون شخص به پیغمبر خبر میده و رسول خدا به افرادی که در اونجا بودن در همون مسجد میگن که بلند شید برید در منزل این انصاری و بچه او را کفن و دفن و اینها بکنید اینها. و اونها میان و این بچه را دفن میکنن. وقتی که مراجعت میکنن پیش پیغمبر، دیگه گذشته بود دیگه، دو سه ساعتی، حضرت میفرماید من بر انبیاء گذشته به وجود چنین زنانی در امتم مباهات میکنم، فخر میکنم. التفات کردید مسئله چه قراره؟ یعنی واقعا چطور ما میتونیم تصویر کنیم همچین مسئله رو؟ حالا بعد اونجا خود مرحوم آقا هم نشسته بودن، گفتم حالا ما خیلی در حضور آقا، ما که آدم بی ادب و بی طبیعتی بودیم و اینها و خب خیلی گفتم تصور ما از این است که حالا بزرگان وقتی که به یه منزلی میرن، اگر مریضی در اون منزل هست شفا پیدا کنه، اگر گرفتاری هست چیز بشه، اگر حالا یک بزرگی، حالا نگفتم که گفت مرحوم آقا من وارد منزل شد و اون مریض در جا مرد، خب حالا ما چه میگیم؟ میگیم عجب قدم شومی داشته، نعوذ بالله، این چه چیزی بوده؟ اینو ولی خدا میگن، اینو اولیا میگن، این رو بزرگ میگن، این رو چی میگن؟ همون نیامده ببین مریضمون مرد، این نمیدانم سخت خراب شد بر سر، مثلا فرض بکنید که آمد پایین، اون نمیدونم چه شد. ولی اینها همه اشتباهه. چرا اشتباهه؟ به جهت اینکه اگر مرگ حق است، هم برای فرزند رسول خدا حق است، هم برای غیر فرزند رسول خدا. اگر مرض حق است و از جانب پروردگار است، همونطوری که بزرگان و اولیا اینها مریض می شدند، ائمه مریض می شدند، باید دیگران هم مریض بشن و در این مرض ممکن است چه بسا فوت کنه و ممکن است این مرض گاهی از اوقات طول بکشه. و همونطوری که سختی و فشار و تضییقات چه داخلی چه خارجی، بسیاری از این بزرگان اینها اصلا از نقطه نظر مسائل داخلی مشکل داشتن، یعنی مشکل داشتن. در ترجمه احوال بزرگان ما میخوانیم که اینها با یک مسائلی ممکن بود در زندگی مواجه باشن، یا از ناحیه فرزند، یا از ناحیه زن، یا از ناحیه شوهر، اگر زن چیز بود از ناحیه شوهر. و به طور کلی چرا؟ به جهت اینکه هیچ تضمینی نیست بر اینکه حالا که قرار بر این است که این شخص از اولیا و از بزرگان باشه، حتما باید بهترین موقعیت برای او فراهم بشه. نه خیلی، یه همچین چیزی نیست. امام حسن مجتبا ایالش قاتلش بود، شما دیگه چه تصور دارید؟ امام جواد علیه السلام ایالش قاتلش بود، ام الفضل دختر مأمون خلیفه عباسی. امام مجتبا علیه السلام جعده دختر اشعث ابن قیس، همون شخصی که با مردان و ابن ملجم مرادی هر سه نفر در اون شب 19 برای کشتن امیرالمؤمنین توافق و تبانی کرده بودند. بله، ایشون دختری همچنین شخصی بود. برادرش هم محمد ابن اشعث با 4000 در کربلا برای کشتن پسر رسول خدا شرکت کرد. همچی خانواده با برکتی بودن اینا. این عیال کی بود؟ عیال امام حسن مجتبی، امام حسن مجتبی علیه السلام. و همینطور در سایر ائمه اینطور نبود که اینها به اصطلاح در خانواده اونها مشکل نداشته باشن. وقتی که امام علیه السلام داره، از امام بالاتر رسول خدا که اشرف کائنات و اشرف مخلوقات است، عیالش از می شود که قاتل او به حساب میاد. در یک روایتی داریم که علت شهادت رسول خدا سمی بود که توسط منافقین به وسیله عایشه و حفصه به پیغمبر خوروندن. از امام صادق علیه السلام سوال میکنن که آیا پیغمبر به موت طبیعی از دنیا رفت؟ حضرت فرمودن والله لقد سمتا، قسم به خدا این دو زن پیغمبر رو سم دادن. دیگه اشرف کائنات دیگه. چقدر پیغمبر از دست این دو نفر در منزل ناراحت بود، چقدر از دست این دوتا عصبانی بود و کاری هم نمیتوانست بکنه، نمیتونست کاری بود. انسان خیلی از اوقات نمیتونه کاری انجام بده، باید همینطور صبر کنه. حالا یه وقتی تکلیف بر این است که نه، خب بالاخره خدا راه قرار داده و هر کدام به مسیری برن، ولی یه وقتی نه، تکلیف بر صبره و میگن دست نباید به کاری بزنی و باید صبر کنی و تحمل کنی ولو به هر جا میخواد برسه قضیه. اتفاق کردی؟ این مسئله است. پس بنابر این ما باید در فکر خود تصحیح کنیم. تصحیح یعنی اون چرا که واقعیت است او را در ذهن خود جایگزین اعتباریات و اوهام و تصورات کنیم و اون اعتباریات را بیرون بریزیم. این معنای به اصطلاح حقیقته. اون چرا که ما او را سعادت می دانیم چه بسا ممکن است که در اون طرف نباشد، و اون چه که در اون طرف سعادت است چه بسا ممکن است در این طرف غیر سعادت و فلاکت به حساب بیاد. اون چه که در اون طرف است خالی بودن بار است از تعینات، از کدورات، از تعلقات، از توجه به پروردگار پر بودن، اون را سعادت میگن. دل انسان به نور خدا منور بشه و تعلق انسان از غیر او کم بشه، این سعادته. و این تعلق، کم شدن تعلق، مجانن و بلا شیء به دست نمیاد. یک سری مسائلی را میطلبد، یک سری زمینه هایی را میطلبد تا اینکه این تعلق از انسان کم بشه. بر سر سفره حلوا هیچ وقت تعلق را نمی برند، بلکه نیاز به استعداد و نیاز به کیفیت اعمالی است که پروردگار و انسان بر نفس خودش وارد می کند و از ما سوی الله تعلق را می برد و در عین تکلیف همه آنچه را که در گرداگرد خیش می‌گذرد از تخنه نظر توحید به او منتسب می‌کنه. این را در اون طرف میگن سعادت. حالا در این طرف چیه؟ بچه دار شدن سعادت است، خونه دار شدن سعادت است، ییلاق و قشلاق داشتن سعادت است، ماشین کذا داشتن سعادت است، اصلا بهترین موقعیت سعادت است، اصلا ناراحتی نداشتن، صحیح و سالم بودن، ابراق بودن سعادت است، هیچ غم و قصه‌ای نداشتن سعادت است. اینها همه چه اینها این طرف قضیه است که سعادت به اینه. حالا ممکنه یه شخصی هم داشته باشه، ولی صحبت در این است که ما این سعادت را این طرف می‌دانیم، در حالتی که سعادت اون طرفه. امام سجاد علیه السلام می‌فرمد در دعای در امام سجاد، خب در صحیفه سجادی راجع به این مسائل حضرت ادعیه‌ای دارن. امیرالمؤمنین در دعای کمین می‌فرماید غو على خدمتک جوارهی وشدد على العزیمت جوانهی، خدایا بر در راه خدمت تو جسم و جان مرا نیرو و توانی ببخش و برای حرکت به سوی خود، به سوی تو، عزم مرا و نیت مرا خالص بگردان و محکم بگردان و پا بر جا بگردان. اون نیت باطن برای رسیدن مقصود، ولو هرچه میخواد باشه، ولو به هرچه میخواد برسه، ولو به هر ناراحتی میخواد منتهی بشه، ولو به هر قضیه که میخواد برسه، اون نیت پا بر جا بماند، با اندک فشاری زمینه را خالی نکند و زمینه را به حریف نسپارد، با تغییر و تبدلی مسئله را فراموش نکند و او را به دست نسیان و فراموشی نسپارد. التفات کردید؟ این مسئله است. تصحیح در فکر مهمترین قضیه است که یک سالک باید این مسئله را در نظر داشته باشه. تصحیح در فکر. و اگه قرار باشه بر این که انسان بر اساس مشاهدات بیاد و بنایی را پایه‌گذاری کند، بر اساس خواب بیاد یک مسئله را پایه‌گذاری کند، بر اساس مکاشفه که چون دیده فلان شخص بزرگ است پس این بزرگ است، چون دیده فلان کار انجام گرفته به دست او پس کار تمام است، درست شد چون دیده. و اگر اینطوره، پس اگر یه روز بیاد خلافش را ببینه چی؟ اگر یه روز بیاد فرض کنیم که مسئله دیگری را ببینه چی؟ اگر یک روز بیاد یک نکته دیگری را ببینه چی؟ من خودم شاهد بودم بعضی از افراد قبل از اینکه مرحوم آقا برسند در نامه هایی که براشون می نوشتن چه عباراتی را در این نامه به کار می بردن، چه عباراتی را به کار می بردن و چه مسائلی را می گفتن. تمام وجود ما از شما پر شده و اشباع شده، غیر از شما در زندگی ما چیزی جای ندارد، ذکر و فکر ما شما هستی، فلان هستی، چی هستی، از بلاد بعیده وقتی. اما همین که اینها میان و در تحت تربیت قرار میگیرند و دوتا امر و نهی بهشون میشه و یه خود زندگی بالا و پایین میره، همین آقا برمیگرده میگه اینا همش دکان و دستگاهست. اتفاق کردی؟ چرا؟ چون درست فکر نکرده. قضیه با خواب براش بوده، قضیه با مکاشفه براش بوده، خوابهاشو در نامه ها می نوشت برای آقا این شخص. خوابهای خوبی هم بود، نه اینکه خوابهاش، ولی با خواب مسئله درست نمیشه. اون چه که مسئله را درست می کند فهم است و معرفت حقیقی است. این افرادی که آمدند و بعد از رسول خدا امیرالمؤمنین را کنار گذاشتند، مگر همین هایی نبودند که قشق القمر را دیدند؟ مگر همین هایی نبودند که درخت به صدا در آوردن را دیدند؟ مگر همین هایی نبودند که سنگ ریزش به شهادت در آمد مشاهده کردند؟ سوسمار به شهادت رسول خدا شهادت داد، اینها همه شنیدند؟ مگر اینها نبودند دیدند؟ چرا؟ چرا پس اینها رو فراموش کردن؟ چرا؟ به جهت اینکه اینها دیدند، فقط دیدند، و یک عظمت و یک بزرگی در دل اونها از رسول خدا فقط جای گرفت و بس. همین، پیغمبر را بزرگ یافتند، پیغمبر را موفق خودشون تصور میکردن. به قول مرحوم آقا میفرمودن اینهایی که آمدن امیرالمؤمنین رو کنار گذاشتن و حضرت زهرا رو، کسانی بودن که آب وضو پیغمبر رو میرو بودن از دست هم کنار میزدن کنار همدیگر رو، تا اینکه اون پیغمبر که آب چیز میکنه یکی یه مشت گیرش بیاد، اون نمیدونم چه. اینا همینایی بودن که بعد از پیغمبر کنار زدن. وقتی که امیرالمؤمنین با اونها میگه که چرا شما نمیاید و از حق دفاع نمیکنید، یا علی بیا بگذر از حقت، اینقدر اینها بیشعور و نفهم که خیال میکنن امیرالمؤمنین برای متاع دنیا داره میاد. اون امیرالمؤمنین که به ابن عباس میگوید این حکومت و سرلشکری و سرداری و خلافت به انداز این کفشی که میبینی من دارم وصله میکنم برای من ارزش نداره، خب یا دروغ میگه یا راست میگه دیگه. دروغ که نمیگه، پس راست میگه. این علی بلندشه برای چی بیاد بره در خود مهاجر و انصار و بگه که شما که حق را دیدید، شما که خلافت نسب خلافت مرا دیدید، چرا شما نیامدید؟ برای چی این علی این حرف رو میزنه؟ برای بدبختی خود این بدبخت ها این حرف رو میزنه. و الا اون علی علی است که در حکومت بنشیند علی است یا در خانه علی است، فرق نمی کنه. اون همیشه خدا با اوست و در هر جا باشه، سر کوه باشه خدا با اوست، در قعر دریا باشه خدا با اوست. و کسی که خدا با اوست اصلا تهوع میگیرد که اصلا به غیر خدا فکر کنه، تهوع پیدا میکنه. شاید این قضیه برای خیلی ها پیش آمده باشه از رفقا و دوستان، یا پیش بیاد و بدانن که واقعا انسان در بعضی از حالات اصلا تهوع، یعنی حالت تهوع پیدا میکنه اگر بخواد یه مقداری اصلا بخواد حرف بزنه با کسی. برای من نقل میکردن بعضی از این دوستان وقتی حالتشون یه خود تلطیف روحی پیدا کرده بودن، در بعضی میگفتن اصلا وقتی ما از منزل میایم بیرون و میخواییم بریم سر کوچه با بقالی یک سیر پنیر بخریم، حال تهوع پیدا میکنیم. حال تهوع پیدا میکنه واقعا دیگه، دیگه شوخی که نیست. دوباره برمیگرده در منزل، خب حال این مال چیه؟ حالا شما اینو ضرب در هزار کنید، ضرب در میلیون کنید، به امیرالمؤمنین نسبت بدید، اصلا واقعا وقتی امیرالمؤمنین میگه این حکومت از این آب دهان یک بز، آب بینی یک بز برای من پست‌تر است، ما این را بپذیریم، ما این را قبول کنیم که امیرالمومنین راست میگه، اون دل به این خلافت نبسته. شما الان تعجب میکنی میبینید برای این خلافت و برای این حکومت چه بر سر هم میزنه. همین الان ما داریم میبینیم دیگه، واقعا اینا عاقلن. چی کار میکنن؟ یعنی اگر نه به شدت امیرالمومنین همینقدر بی اعتنا ما بودیم نسبت به مسئله حکومت، یعنی حالا گیر آمد آمد نیامد، نمیخوایم بگیم حالا تهوع پیدا کنیم، نمیخوایم بگیم حالا مثل فرض کنی که آب بینی بزه، اون نه، اون مال امیرالمومنینه، مال ما نیست. به قول خودش فرمود الا و انکم لا تقدرون علی ذلک، تو که به شما که پای ما نمیرسید، ولی خب تا یه حدودی خودتون یه حرکتی بدید، حالا که عینونی به ورای اجتهاد و عزت یه مقداری حرکت، درست شد. همینقدر بی اعتنا باشیم، اگر همینقدر بی اعتنا باشیم دنیا میشه گلستان، نه اونجوری ها. بی اعتنا باشیم، یعنی حالا امروز گفتن آقا نخست وزیری، حالا گفتن که گفتن، فردا گفتن که آقا به جای شما کسی دیگر رو گذاشتین، بسیار خوب بفرمایید، دوباره پس فردا گفتن آقا ببخشید شما برگردید دوباره سر جاتون، متشکرتون، بعد گفتن که نه بهتر از شما گیر آمده مخلص. اگه این جور واقعا باشیم این دنیا میشه چی؟ میشه گلستان، میشه بهشت. ولی چیه قضیه؟ قضیه این است که راه را گم کردیم، مسئله رسیدن به احواء خدا را ما سپر قرار دادیم، مسئله رسیدن به منویات خدا را آوردیم وسیله قرار دادیم. گذشت اون زمانی که وسیله چیزهای دیگری بود و مسائل دیگری بود، الان وسیله خداست، الان وسیله اسلام است، الان وسیله تکلیف شرعی است، الان وسیله مسئولیت است. اینها چیه؟ اینها وسیله. الان وقت اینه. بله میایم جلو، تکلیف شرعی احساس میکنیم. عجب، چرا دیروز تکلیف شرعی احساس نکردی؟ همین الان بهت بگن آقا فلان پست رو بهت میدی، کتابم گرفتی نوشتی، بر علیه فرض بکنید که مسائلی چیزی شما کتاب نوشتی، بخوای همین الان بگن آقا فلان منصب بهت میدیم، کتابو چاپ میکنی یا نه؟ میگی صلاح نیست. چرا صلاح نیست؟ اگر خلافه خب بذارید خلاف به گوش مردم برسه، اگر خلاف نیست چرا میخوای چاپ کنی؟ چطور شد با رسیدن شما به یک پست و موقعیت مصلحت عوض شد، خلاف به غیر خلاف و ضد ارزش به ارزش تبدیل شد؟ اینها چیه؟ اینها همه گول زدن هایی است که شیطان میاد گول میزنه، اینها همه فریب است. این معنا معنای تصحیحه. و از اون طرف کسی که علم دارد و عمل ندارد، خب این هم دیگه همین بدبختی برای او کافی است که دست حسرت در اون دنیا بر سر بکوبد و ندای یا حسرت علی ما فرط و فی جنب اللهش به بالا برود. و این که می دانست و حرکت نکرد، می دانست و استفاده نکرد، درست شد. در مکتب مرحوم آقا رضوان الله علیه مسئله اول مسئله فهمه. مسئله فهم یک مسئله است که جایگاه اساسی خود رو داره و برهان و منطق در اینجا جا داره، و اگر این مسئله روشن شد همه مسائل روشن میشه، و اگر این مسئله روشن نشد و به قضایای دیگه پرداخته شد، نه با تغییرات و با تبدلاتی مسئله هم تغییر پیدا میکنه. همون شخصی که چند سال گذشته فلان خواب را میبینه که فلان قضیه اتفاق میاد، همون چند میاد به من میگه که من این خواب را دیدم و این مسئله برای من پیدا شده. خب همون، نه یک شخص دیگه، ولی نه به اون خوابش باید عمل کنه، این خوابش باید عمل کنه. من بهش گفتم فرض کن تو اصلا خواب ندیدی، چرا من این حرف رو میزنم؟ به خاطر این است که خواب خیلی ملاک داره، خواب بر اساس توهمات خیلی داریم، مکاشفات بر اساس توهمات خیلی داریم. اگر خواب ملاک بود چرا اینقدر مرحوم آقا و اولیا و بزرگان در کتابهاشون و در صحبتهاشون بر این مسئله تاکید داشتن که به اینها نباید توجه کنید؟ دیگه اینقدر گفتن که دیگه اصلا ما هیچ کلامی را بالاتر از این ندیدیم اینقدر ایشون نسبت به این مسئله تذکر بدن. اون چه که برای سالک مهم است این است که قدم در راه یقین بگذارد و فهم بگذارد، و این مسئله برای این شخصی که شما ذکر کردی تمام شده. این شخص یقین پیدا کرده، یعنی راهی برای غیر از یقین نمونده براش، که این ولی است، عارف است و همه مسائل اطلاع دارد. این چه دارد چه دارد، درست شد؟ اگر برای این خوابی هم پیش می آمد، لعل اینکه ایشون می گفت این خواب شاید شیطانی باشه. شما وقتی دو تا چهارتا رو برای او روشن کنید و معنا کنید و او بفهمه و متوجه بشه و راه پاسخ نداشته باشه، باز در این حال نفسش تمایل نداشته باشه، حالا گیرم بر این که یه خوابی ببینه، خب میگه خواب شیطانی بوده، خب یه جوابی است. این مسئله است که در مکتب ایشان مسئله خواب و مکاشفه و اینها جایی ندارد و حلی از اعراب نداره. اون چه که در مکتب بزرگان مطرح است رسیدن به یقین است و بر اساس یقین حرکت کردن است. این مسئله است. تمام مطالبی را که در بعد از زمان مرحوم آقا مطرح می شد، صد برابرش هم در این طرف مطرح بود. التفات می کنید، اگر اونجا خواب بود این طرف هم بود صد برابر، اگر اونجا مکاشفه بود اون طرف صد برابر، اگر اونجا، اینی که من میگم صد برابر شوخی نمی کنم ها، ولی به اندازه پشیزی من نسبت به این مسائل ترتیب اثر نمی دادم. چرا ترتیب اثر نمی دادم؟ چون اصلا تنازل نمی کردم از اون یقینم به حق به این مسائل. و شخص فلان شخص مکاشفه دیده، خب دیده که دید، فلان شخص خواب دیده، خب دیده که فلان شخص در مسئله اینطور دیده که مثلا حواله به اینجا شده، حواله شده به 100,000 جا حواله میشه، حالا یکم به اینجا حواله شده، مسئله تغییر نمیده قضیه رو. ولی صحبت در اینه که اون افرادی که باید گول بخورن تا یه همچین قضیه که پیدا میشد به خود میگیرن، این مشکله. التفات کردی؟ تا یه همچین مسئله پیدا میشه خیال میکنن که حق به قضیه، خیال میکنن روی خصوص مورد نظری هست، خیال میکنن این نظر بودن و روی خصوص مورد توجه داشتن با توجه به مسائلی که بروز و ظهور پیدا میکرد که مسلم باطل بود بدون هیچ گونه شک و شبهه، در یک تشویش و اضطراب و در یک نگرانی و سردرگمی افراد را به وجود می آورد، قرار می دهد که برای فرار از این مهلکه به هر توجیهی دیگه باید دست زد، به هر تأویلی دیگه باید تمسک کرد، تا جایی که مطرح شده است که هر عملی انجام بگیرد و هر خلافی انجام بگیرد بر عهده مرحوم آقاست و به ما هیچ ارتباطی ندارد. اتفاق می کنید؟ یعنی انحراف به اون جایی میرسد که به جای این که مسئله تصحیح بشه و راه خود و مردم صاف بشه و اشکالات متوجه نباشد، برای فرار از این سردرگمی اشکال را متوجه مرحوم آقا میکنن. ایشون نصب کردن خودشون هم باید پاسخگو باشن. عجب، ایشون نصب کردن؟ ایشون می شود یه شخصی را نصب بکنه که دست راست و چپش را نشناسه؟ ایشون می شود یه شخصی را نصب کنه که یک نفر 13 ساله بتونه او را گولش بزنه؟ ایشون می شه یه شخصی را نصب بکند که حالا کلا ها دیگه، حالا می شه یه همچنین مسائلی؟ و چرا ما به جای تصحیح بیان دیگران خراب کنی؟ چرا؟ چرا ما به جای این که بیاییم راه خود و مردم را روشن کنیم، بیشتر اونها را سردرگم کنیم و در باطلاق جهالت فرو ببریم؟ برای چی؟ چون نمیخواهیم انتقاد پذیر باشیم، چون نمیخواهیم اگر عیبی داری. خب چه اشکال داری؟ آمدن یه شخصی گفتش که فلان کس 50 مورد خلاف از شما یادداشت کرده، حرفایی که خلاف زدی، خلافش عمل کردی، دروغ گفتی، تهمت زدی، فلان کردی، از این حرفا 50 مورد نوشته. گفتم بیار منم 500 مورد دیگه اضافه میکنم، میشه 550 تا. گفتم بعدش چی؟ خب حالا شما آمدی درست کردی. اگه مگه من ادعای امامت کردم تا این بر من نقص باشه؟ من که ادعا نکردم. خب 550 تا من خلاف دارم. بسیار. مگه ادعای ولایت کردم که نقص بر من باشه؟ بنده خدا تو برو کار دیگران اصلاح بکن که توی قضیه موندن. من که ادعایی نکردم. حالا گیرم برای این که بیای 50 تا رو بکنیم 500 تا. بابا 500 تا خلاف کردم. من که ادعایی نکردم. حالا به خاطر این بیام اصلا من جواب نمیدم. اصلا میگم انجام دادم. درسته؟ اصلا میگم من انجام دادم. شما 50 تا منم 200 تا اضافه کردی. بسیار. ما 250 رو تا حالا خلاف کردیم، دروغ گفتیم، تهمت زدیم، ناسزا گفتیم، برخلاف عمل کردیم، همه اینا درست. خب بعد چی؟ خب بعد چی؟ خب این که کار نشد. اگه با خراب کردن ما طرف دیگه درست میشه نداره، ولی صحبت داره این که درست مسئله. التفات میکنید اینی که مشکلی که پیش آمد و همه را در باطلاق جهل و در باطلاق فرو برد و محرم واضح شرعی بلا اشکال سر زد از اونها و الان کم کم خب یک توجهاتی حالا بعضی ها ممکنه کم کم پیدا بکنن، این برای چه قضیه؟ این به خاطر این است که از اول آمدن این راه رو بریدن. عقل ممنوع، علم ممنوع، فلسفه ممنوع، عرفان نظری ممنوع، توجه به آثار بزرگان گذشته ممنوع. عجب، تمام هدف ما این است که نگاه به بزرگان کنیم. حالا میگن نباید به بزرگان توجه کرد. اینی که من خدمتتون میگم رسما در منابرشون گفتن که توجه به اولیای گذشته برای انسان سردرگمی میاره. پس به کی توجه کنی؟ چرا این حرفو میزنن؟ چرا زمان آقا نگفتن توجه به اولیای گذشته نکنید؟ چرا تمام ذکر و فکر آقای حداد آقای قاضی بود؟ چرا؟ چون در اونجا مسئله شفافه، در اونجا ایراد نیست، ایراد وجود نداره. و الا در اینجا هر مسئله‌ای که به بزرگان نگاه بکنیم اینجا میبینیم چیه؟ زدش در اینجاست. و چه کنیم؟ لذا میگم اینم میبریم، به گذشته توجه نکنیم. بسیار خوب. عقلم کنار میذاریم. بسیار خوب. علمم کنار میذاریم. صحبت شده بود در تهران راجع به بنده خدای من باش صحبت کرده بودم، یکی از همین دوستان با او صحبت کرده بود و گفته بود ایراد فلانی این است که ایشان خیلی در حکمت و فلسفه قوی است و این بزرگترین ایراده که برمی شود که مانع میشه از این که راه. گفتم عجب، پس سالکان راه خدا باید الاغ باشند، خر باشند تا اینکه اینها سالک باشند. آدم فهمیده نباید سالک باشه، آدم درس خونده نباید سالک باشه، باید یک مشت الاغ بیان و دور انسان را بگیرن و هر چه گفت بگویند بله و چشم. این میشه سالک، این میشه مسیر، مسیری که انسان را به خدا میرسانه. نه خیر، اینطور به ما نگفتند و توصیه نکردند. اگر اشکال من در این است که من در فلسفه اینطور هم مدرس فلسفه هستم و کذا هستم، این اشکال متوجه پدر منه که فرستاده قوم، این اشکال متوجه آقای حداده که 3 بار به من گفت فلانی در درسات اتقان کن، اتقان کن، اتقان کن. اشکال متوجه اونهاست. درست شد؟ میبینید این مسئله که چطور اون مسائلی که عیناً مثل زمان سابق، زمان سابق چی بود؟ همین بود دیگه. زمان سابق چی بود؟ حالا من نمیخوام جسارت کنم و بس، ولی خب علی کل حال مسئله یکیست، راه یکیست، صحبت یکیست، مسیر یکیست، مسیر توحید، مسیر خلوص است. صاف بفرمایید. آه این اینه را. امروز داشتم برای 2 تا از دوستان آمده بودند اینجا ظهر، برای اونها میگفتم که اون چه که ما باید انجام بدیم و در راهش سخت نگران باشیم و در تحصیلش زنین باشیم، این است که قدمی را که میخواییم برداریم خدا نکرده قدم نفسانی نباشه. قدم نفسانی. حالا مثال میزنم برای شما. آمدن رفقا به ما گفتن در زمان سابق، مرحوم آقا از همون زمانی که در نجف بودن، از همون زمان یک نظری داشتن که در همین در شبهای روز تولد حضرت زهرا سلام الله علیها 20 ذی‌قعده شب یا روز اینها یه اطعامی میکردن، از همون وقت که در نجف بودن، چند تا از همون طلبه ها و دوستانشون بودن، بعدم که در تهران آمدن همین قضیه رو سالها داشتن و تا اواخر دیگه بود، گاهی مفصل میشد، حالا گاهی کم میشد، گاهی حتی گاهی طبخ نمیشد، ولی اون به اصطلاح خود همون مواد به افراد و دوستان داده میشد. هر سال به یک نحوی بوده این قضیه، تا اینکه دیگه این اواخر دیگه هر سال یک گوسفندی میکشتن، یک آبگوشت میکردن، دیگه رسم شده بود و الان هم ظاهرا این قضیه ادامه داره. در زمان مرحوم آقا، بعد از فوت مرحوم آقا، یکی دو سال که گذشت، هم سال دوم بود ظاهرا، من دیدم که این قراره که این اطعام از منزل مرحوم آقا به جای دیگه منتقل بشه. تذکر دادم، گفتم ما اینجا میایم به خاطر اینکه این اطعام در منزل مرحوم آقاست، اگر این بخواد جای دیگه بره بنده نمیام. خیلی برخورد بهشون که چرا ما این حرفو میزنیم. گفتم جهتی نداره، این یک سنتی بود از زمان مرحوم آقا، خب حالا این سنت هم باقی باشه چه اشکال داره، در همون منزل باقی باشه. و به خاطر صحبت ما خب اون سال هم دوباره در همونجا قرار دادن، ولی سال دیگه بعد ظاهرا منتقل شد، ما هم دیگه شرکت نکردیم. در اینجا که بودیم، رفقا و دوستان میگفتن که اون رفقای مشهد و افرادی که در اونجا هستن هر سال بایستی که همچنین سنتی داشته باشن و بهره مند بشن. شما هم در اینجا در روزهای همین تولد حضرت زهرا سلام الله علیها، شما هم در اینجا اطعام آغوشتی چیزی به اصطلاح قرار بدین. و که من گفتم که نه، چرا من قرار بدم؟ برای چی؟ من که همچین نذری نکردم. گفتن خب اونجا رسمی. گفتن خب رسمی که رسمی، مگه قرار هر رسمی که اونجا بشه ما در اینجا انجام بدیم؟ گفتن خب مرحوم آقا بوده. گفتن مرحوم آقا از دنیا رفته، مرحوم آقا از دنیا، اتفاق میکنید؟ مسئله خیلی دقیقه ها، خیلی مهمه، خیلی انسان باید مواظب باشه تا اینکه کلاه سرش نره. حساب آقا مربوط به آقاست. من پسر آقا هستم، یه طلبه هستم، با بقیه طلبه هم تفاوتی نمی کنم، حساب من جداست حساب. حالا خودم یه نظری بکنم به جای، اما اینکه بیام کار اونها را بخوام به خودم ببندم و خودم را متصل بکنم و تشکیلات، نه، این حرفا در مکتب ایشان راه و جایی ندارد و معلوم نیست مفاسدش از مصالحش بیشتر نباشه. درست شد؟ لذا گفتم ابزار خدا میشه ابزار، ائمه میشن ابزار، دین میشه ابزار، تکلیف شرعی میشه ابزار، همه اینا ابزار میشن، همه اینا واسطه میشن، همه اینا وسائل میشن، وسائل رسیدن به منویات، نفسانیات، اهواء، اینها میشن. این مسئله است. مسئله در مکتب مرحوم آقا رسیدن به قضیه و فهمه. اگر کسی فهم داشته باشد بعد از رسول خدا امیرالمؤمنین رو ول نمی کنه، و الا معجزه رو که همه دیدن، معجزه رو همه دیدن، معجزات رو همه دیدن. اون کسی که فهم داشته باشه، نمیدونم عایشه آمده، چی آمده، اصحاب آمدن، گفت تمام دنیا اگر در یک طرف بایستد و این علی در کنار بایستد، من از این علی دست بر نمی دارم. گفتن چرا؟ گفت شنیدم از رسول خدا که فرمود علیون مع الحق و الحق مع علی، اللهم ادر الحق معه حیث ما دار. علی با حق قرینه، با هم قرینه، جدا نمیشن و حق هم هیچگاه از علی جدا نمیشه، نمیره جای دیگه. علی حق جدا نمیشه. خدایا حق را همیشه با علی قرار بده در هر جا که علی حرکت میکنه، در هر حرکتش، در نشستش، در برخاستش، در قیامش، در قعودش، حق را خدایا با علی قرار بده. این را من از پیغمبر شنیدم و برای من تمام است. اینو میگن فهم، اینو میگن فهم، یعنی یقین نسبت به یک مسئله در شنیدنش که حرفی نداره، در اینکه کلام رسول خدا صادق است که حرفی نیست، در اینکه از کلام پیغمبر شنیده است. حالا که حرف نشد پس بنابراین مسئله تمامه. دیگران هم شنیدن، نه اینکه نشنیدن، ولی چی؟ نمیان این مطلب را روش استوار بمانند، روش پایدار بمانند. میگن اگر ما اینو قبول بکنیم به ما دیگه اینا سلام نمیکنن، اگر اینو قبول بکنیم دیگه وقتی میخوایم داد و ستد کنیم به ما پشت میکنن، اگر بخوایم چیز بکنیم دیگه ارتباطاتمون و ارتباطات داخلیمون رو قطع میکنن، دیگه اگر بخوایم اینها رو، اینا اگر کار میکشونه به اونجایی که میان سر پسر پیغمبرم میبرن. همین اگراست دیگه، همین اگراست. وقتی سید الشهدا در کربلا آمد برای اصحاب، برای اون لشکریان و از کرد، یک نفر نتونست جواب بده، جواب امام حسین رو بده. امام حسین آمد گفت من حلالی را حرام کردم، بگی. حرامی را حلال کردم، بگی. چه کار کردم؟ خب آمد این مطالب را گفت. پسر پیغمبرم که هستم، مخالفت با یزید هم باید بکنم، به خاطر اینکه یزید به خلافت غصبی الان خلیفه شده. نسبت به این قضیه هم که سفر الله میگفتن نه، خلیفه یزید خلیفه بر حقه، در عهدنامه، در همون سلنامه قراره بر... نه، اینم نتونست کسی بگه دیگه. روی چه حسابی؟ همه ساکت شدن. خب حالا که ساکت شدید، خب بیاید قبول کنید. قبول نمی کنن. چرا نمی کنن؟ چرا نمی کنن؟ این چه عاملیست؟ واقعا این چه عاملیست که در انسان این مرض را به وجود میاره که انسان جواب نداره بده اما حرفم قبول نمی کنه. این چه قضیه؟ اینان همین اوضاعی که ما در همین زمانه می بینیم، هیچ تفاوتی نمیکشه. اونجا کربلا بود و کشتن امام حسین بود، هر روز یه کربلایی هست و هر کل یوم کربلا کل و ارزن و کل یوم آشورا، هر روز این مسئله هست و برای افراد مرحوم آقا بارها میفرمودن تصور نکنید که امتحان یه قول بی شاخ و دم است که گاهی اوقات یکی دو مرتبه باید بیاد. نه، هر لحظه ما یک امتحانه. اگر از این مسئله رد شدیم به مسئله بعدی میرسیم، اگر رد نشدیم در همونجا توقف میکنیم، در همونجا میمونیم، دیگه آمادگی برای مطلب بعد را نداریم. وقتی که موندیم خدا میگه خب حالا که موندید منم یک مهری بر این توقف شما میزنم که دیگر مطلب بعدی رو نتونید قبول کنید. مطلب بعدی میاد باز نمیپذیره، مهر دوم میاد و مهر اول، مطلب سوم میاد تا کار به جایی برسد که هر چه صحبت کنید قبول نمیکنه، هر چه حرف بزنی اصلا در گوشش راه نمیده تا اینکه بخواد روش فکر کنه. برای چی؟ بسته دیگه. خب احمق جان از اول بیا وقتی یک صحبتی میشه بیا این صحبت رو با معیار و با مزمار بسنج، با معیار بیا تفحص کن تا اینکه خدا برای تو پرده ها رو هی روی پرده نیندازد، کنار بزنه. پس این مسئله به اصطلاح مهمیست در مکتب عرفانی مرحوم آقا که مطلب باید بر اساس علم باشه، باید علم و منطق با این قضیه قرین باشه و یقین باید همراه باشه. و این یقین به مکاشفه و خواب و امثال ذلک نمیاد. البته وقتی شخصی بنای خودش را بر یقین گذاشت و نفس او بر این یقین مهر خورد، اون وقت خوابش هم بر اساس این مهر خوردن چیه؟ شکل پیدا میکنه. وقتی که یقین آمد و در نفس متمرکز شد و انسان بر اساس یقین حرکت کرد، خواب او هم بر همین اساس شکل گیری نفس میاد، راه را به او نشون میده، مکاشفش هم همینه. اما اگر نفسش بر اساس یقین نبود، همینطوری در تخیلات و شعارها و خب جمعیت این طرف لابد بیشتره دیگه، این طرف بیشتره که خب لابد حق دیگه، این طرف مثلا چند تا از منصوبین با آقا هستن، این طرف فقط یه نفره، خب لابد حق این طرف. گفتن ها، مگر حق جان من کشیمنیه؟ خب این طرف اینه، این طرف اونه. دقیقا شما نگاه کنید، بلا نسبت بلا نسبت بلا نسبت، من جسارت نمیخوام بکنم، ولی مبنا را ببینید. یکی در جنگ چیز گفتم، ببینید عایشه زوجه رسول خدا الان در این طرف، طلحه و زبیر با این ریش های دراز و عمامه های کذا، اینا الان این طرف هم فلان هم. خب علی داماد پیغمبره و خب حالا دیگه داماده دیگه، خب داماد ممکنه هر کسی هم داماد باشه دیگه، معلوم نیست که حالا کسی داماد، ولی خب زن رسول خدا الان آمده بر اساس چیز شده. التفاق گولم میخوردن بیچارا، گولم میخوردن. این منطق میشه چی؟ این منطق میشه منطق تصور، تخیل، توهم. لذا بعد از گذشت سالها یه مرتبه میبینیم تعبیرات عوض شد، افرادی که ظلمانی بودن اینا نورانی شدن. عجب چی شد؟ اینا که ظلمانی بودن چی شد قضیه؟ افرادی که اینها جهنمی بودن، نه اینها راهشون درسته. عجبا، پس کون خوابا کون مکاشفا التفات میکنی؟ اینجاست که انسان باید از حواجس و از حظاهز و از فراز و نشیب ها نهراسد. امیرالمومنین علیه السلام می فرماید یا ایها الناس لا تستوحشوا فی طریق الهدى لقلة اهله. به خاطر کمی افراد یه وقت شک پیدا نکنید، یه وقتی گمان شما را نگیرد که الان فرض بکنید که این افراد در اینجا کمند، اونها زیادند. در آن جلسه قبل نمیدانم بود یا نه، عرض کردم که یکی از رفقا برای من گفت، رفقای زمان مرحوم آقا همون سابق در زمان شاه، در قضیه انقلاب، خب ما دستور نداشتیم که در تظاهرات شرکت کنیم، از مرحوم آقا دستور نداشتیم و در تظاهرات هم شرکت نمی کردیم، ما در یک تظاهرات قبل از انقلاب شرکت نکردیم، ولی وقتی که انقلاب شد خب چرا؟ ما در تظاهرات به دستورشون می رفتیم، در مسائل شرکت می کردیم، در رفراندوم ها شرکت می کردیم، رأی گیری و اینها. من خودم مسئول یک قسمت رأی گیری بودم در انتخابات ظاهرا مجلس خبرگان، خود مرحوم آقا در یک به اصطلاح در همون مسجد بودن، من مالی مسجد. خب دیگه حالا که قرار بر این است که انقلاب شده است و باید کمک به اسلام این حرکت، خب ما در اون حدی که توانمون بود خب انجام میدادیم، که یا در تظاهرات شرکت میکردیم، در نماز جمعه ها شرکت میکردیم، ولی قبل از انقلاب نخیر ما شرکت نکردیم و از ایشون هم دستور نداشتیم. یکی از رفقا میگه من همون روزی که اون جریان میدان ژاله که بعد به میدان شهدا تغییر اسم پیدا کرد پیش آمد، گفت من نشسته بودم در منزل، یک مرتبه دیدم که سیل جمعیت داره از میدان بروجردی میره به طرف همون خیابان پیروزی و اینها داره حرکت میکنه، مردم دارن شعار میدن چه میدن. میگه من به خودم گفتم عجب، این مردم دارن برای اسلام دارن میرن، وقتی تو خونت گرفتی نشستی داری همینطور نگاه میکنی. از یه طرف دیدم خب آقا به ما دستور ندادن، از یه طرف ما با این سیل خروشان مردم که دارن خودشون رو به سمت قتلگاه دارن حرکت میدن با تمام آن تشویش ها و با تمام نگرانی ها دارن حرکت میکنن، با اینها چه کنیم؟ آخه مگه میشه اینها بر باطل باشن؟ از اون طرف هم خب آقا نمیشه بر باطل باشه. همینطور ما در این کشاکش بین این دو جهت و دو قطب حرکت میکردیم، آخر گفتم خدا یا من میام یه قدری با اینها میرم که اگر تکلیفم در اینها بود ادا کرده باشه. باز منزل آمدم پایین، یه مقداری با این جمعیت رفتم 500 قدمی رفتم و برگشتم، بهش گفتم 500 قدم در باطل رفتی. گفت چطور؟ گفتم اگر الان شما از آقا سوال کنی که این راهی را که رفتی با اجازه ایشون بوده یا بی اجازه ایشان، ایشون میگن بی اجازه بوده دیگه، یا میگن با اجازه بوده. اگر با اجازه بوده چرا ما نفهمیدیم؟ پس معلومه بی اجازه بوده. آیا تو بیشتر نسبت به دین و مصالح و مفاسد اطلاع داری یا آقایی که او رو به عنوان استاد و مشرف بر اوضاع و مطلع بر امور انتخاب کردی؟ کدام یک از تو، تو که هر رو از بر تشخیص نمیدی، تو بهتر میدانی باید در این مورد اقدام کرد یا استاد تو؟ و آیا استاد تو نسبت به تو اونقدر عطوف و رحیم و دلسوز نیست که مسئله ای را که برای تو تشخیص میدهد به صلاح تو به تو نگوید و امساک کنه؟ اینطور که نیست. پس بدان این 500 قدمی که رفتی در باطل رفتی. این 500 قدم 500 قدم بی اجازه بود، 500 قدم بدون ربط بود و قدمی به درد میخوره که در او ربط باشه، قدمی به درد میخوره که از اون طرف اون قدم تأیید شده باشه، از بالا اون قدم امضا شده باشد. حالا راه رفتن آدم هم از این طرف میتونه 500 متر بره، هم از این طرف میتونه 500 متر. راه رفتن دیگه. اون وقت خدا برای انسان مواردی پیش می آورد که این وارد می تواند انسان را محک بزنه و موقعیت انسان را به دست بیاورد که انسان تا چه حد در راه خودش مستقیم است یا اینکه نسبت به راه خودش دچار اشکاله. در همون زمان من بیاد میارم ظاهرن ایام عاشورا بود که حکومت نظامی هم اعلان کرده بودن در همون زمان. ما یکی از همین روزها روز چهارم محرم بود، پنجم محرم بود، منزل یک کسی دعوت داشتیم، بستگان. وقتی که وارد منزل شدیم دیدیم جو منزل خیلی جو ملتهبه، خیلی جو پرشوره، خیلی جو خیلی غیر عادی است، همش صحبت از اینه، تلفن دائما اشغاله، نمیدونم صحبت. دیدیم که همش صحبت در این است که خب مثلا امروز چقدر کشته شد، چقدر شهید شد، نمیدونم. یه تلفنی میشد میگفت در خیابان فلان 4 نفر، گفتن ها به 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 4 نفرم خب خیابان فلان بوده شد 19 نفر، نمیدونم. یه تلفن دیگه میزدن گفتن مثلا 2 نفرم فلان جا خب 21 تا شد، خب خیلی خوب، خیلی بسیار خوب فلان نفر، بعد نمیدونم. اونجا من خیلی متاثر شدم، متاثر از این که الان با هر یک از این تلفات یک خانواده، یک فامیل به عذاب می نشینه و چه مسائلی در پشت قضیه است. و در این منزل به گو و به خند و خنده و شور و نشاط و هر مقدار که تعداد تلفات، ما هم دیدیم قضیه اینطوره، چیز نکردیم، گفتیم 15 تا سرچشمه بنویسیم توی مسئله نام. البته می گفتن 10-12 تا همونجا به اصطلاح شهید شده بودن. واقعا مسیر ما هم از همونجا بود و ما با یک مناظری برخورد کرده بود. گفتم شما 15 تا اضافه کنی، خلاصه 30-40-50 تا آمار رو هی بردیم بالا و هی بر نشاط و شعف اینای افزوده میشون. گفتیم خب بسیار خوب، خیلی جای بله خیلی ابتهاج و مسرت است که تعداد شهدا و الحمدلله داره بالا میره و بر عزت اسلام داره اضافه میشه و رسیدن به اهداف دیگه نزدیک میشه و خب از این باب شاید آیان نشاط و شعف و سرورشون از این باب باشه که خب هرچی شهدا بیشتر باشن طبعا خب زودتر به اون مقصود میرسن و تا اینکه تقریبا ساعت حدود 4 و 5 بعد از ظهر بود در بیرون یک مسئله پیش آمد و ظاهرا در بیرون تظاهرات و چیزی بود. این تظاهرات کشیده شد به این چیز، کشیده شد به این خیابانی که به اصطلاح ما در او بودیم و من دیدم که صدای همینطور زد و خورد و اینها آمد تا نزدیک های منزل و گذشت و اینها. یکی از افراد دچار احساسات و اینها میشه و از این برخورد و میاد در صحن منزل و فریاد میزنه مرگ بر کسا، مرگ بر شاه و فلان، همینطور داد میزنه. تا این داد میزنه یکی از افراد اون منزل خیلی عجیب با یک سرعتی، با یک سرعتی که طرفت العین، فورا میاد و میپره از اون طبقه بالا به طبقه پایین، حتی نمیره از توی پله ها بیاد اون و دهان او را میگیرد و میگه آه فلان این چیز الان میان اینجا فلان میکنه. من یه مرتبه آمدم، عجب، خیلی عجیبه، هرچه آمار شهدا بالا میره خب بر عزت اسلام افزوده میشه، خب بگذارید اینم اضافه بشه، چطور مرگ برای مردم خوبه، شهادت برای مردم خوبه. و دیدن عجب عجب کاری کردن در که مسئله نمیدونست. خب ببینید قضیه چیه. اگه قرار بر این است که این شهادت ها موجب تسریع در رسیدن به هدف باشه، خب چه اشکال داره؟ خب ایشون هم جزو بقیه شهید چند دیگه که بهتره، عالم است و معمم است و بهتره. میگن که مثلا سید جلیل تضاف است اونی که در راه انقلاب و اینها، ایشون هم به شهادت رسید، ولی چرا باید به دهان ایشون را بگیرید؟ اما نسبت به دیگران دارای شعف، دارای خوشحالی میخندیدند. چرا؟ اینها یک امتحاناتی است که پیش میاد و محک میزنند به انسان و خلوص انسان و صفای انسان را در پیشگاه عدل و قضاء الهی ظاهر میکنند. تو خالص بودی یا نبودی؟ خالص بودی یا نبودی؟ تو نسبت به این مسائل با غرض و عمد مطلب را ارزیابی می کردی یا نه؟ فرق نمی کرد برای خودت یا برای علی کل حال مسئله خیلی مهم است و باید انسان در مسائل سلوکی به طور کلی در همه جریاناتی که با او ارتباط دارد باید علم او را و علم خود را و فهم خود را در مرحله اول به بوته امتحان بگذارد و از خداوند طلب کند که او را نسبت به راهش بصیر و ادراک او را نسبت به حقایق باز کند که در روز قیامت از خواب و مکاشفه سؤال نمی کنند، بلکه از آن یقین ما سوال میکنم که آیا به او عمل کردی یا نکردی. چشمتو نمیگیم در روز قیامت، اگر روز قیامت گفتیم خب من اینطور خواب دیدم و عمل کردم، خدا میگه من کجای قرآنم خواب را برای تو حجت قرار دادم که تو آمدی به خوابت عمل کردی؟ من کجای قرآنم مکاشفه را برای تو حجت قرار دادم که آمدی به او عمل کردی؟ ولی من در قرآنم علم و یقین را برای تو حجت دادم. ولا تقف ما لیس لک بهی علم، در اون جایی که علم نداری حرکت نکن. این آیه را من حجت قرار دادم و تو به مقتضای علمت عمل نکردی، به مقتضای خواب عمل کردی، اونم خواب دیگران، دیگری خواب دیده است، دیگری اینطور خیال می کند، دیگری اینطور می فهمد. بله دیگری، دیگری. این که نشد مسئله، این که نشد. چطور شما برای رفتن به یک پزشک و معالجه یک مرض آیا شده که به خواب توجه میکنید؟ خواب ببینید که پیش دکتر فلان برید. شما میگید بسیار خوب، حتما من در خواب دیدم. وقتی که میرید به تابلوش نگاه میکنید، در مطبش نوشته امراض داخلی و پوست. فرض بکنید که شما چی میخواد؟ شما یک جراحی قلب توقع دارید، این نوشته داخلی و پوست. فرض کنید که از وضعیتش هم پیداست، میرید یا میگید چی؟ میگید حتما خوابم آشرشته خورده بودم. پس بکنید که یا مثلا چیز دیگه خورده بودم، بعد از ظهر بوده. خب میگید یا نه میگید دیگه، یا نه میرید تو میگید آقا بفرمایید اینم چاقو عمل کن. اون وقت این مسئله سلوک از یک درد و از یک ناراحتی کمتره. کسی که دین خودش را میخواد بسپره، ناموس خودش را میخواد بسپره به شخصی، دین خودش را میخواد بسپره، دنیا و آخرتش رو میخواد بسپره، با یک خواب بفرمایید همه رو در اختیار قرار بده. شما یه صندلی میخوای بفروشی، یه مبل میخوای بفروشی، اگر تو خواب بهت بگن آب فلانی بفروش، وقتی که میای، وقتی میگن که آب بفرمایید، همین آقا میاد و در میاد به جای پول نقد چک حساب میکنه، میگه نه پول نقد بدید. میگه آقا مگه تو خواب ندیدید؟ میگه بله خواب دیدم، ولی خب تو بیداری پول نقد رو لطف بفرمایید. یه صندلی شما میخواید بفروشی، به خواب توجه نمیکنی، وقت به سلوک و ذکر و عهد میشود که اطاعت و تمام این مسائل فلانی خواب دیده که بله. فرض کنید که مسئله از این قرار است و این دکتر در اینه. اینها چیه؟ اینها تمام خلاف است و از همه اینها سوال میشه. تازه اینها در صورتی است که انسان دلیل مخالف نداشته باشه، چه برسد به این که دلیل مخالف بر بطلان راه و بر بطلان مسیر اقامه شده، که در این صورت دیگه خیلی مشکل خواهد شد. پس بنابراین هیچگاه انسان در راه خودش و در قدم خودش نباید در وهله اول ذهن خودش را به مسائلی غیر از آنچه که بزرگان او را معیار و مزمار برای صحیح و بطلان دانستند و عقل هم نسبت به این حکم می کند قرار بده. انشاءالله که امیدواریم خداوند در هر حال ما را بر آنچه که مورد رضای اوست موفق بدارد و از اون چه که مورد سخط اوست، انحراف در مسیر اوست، توقف در سیر اوست، اعوجاج است، به هر نحوی و به هر وسیله ای و به هر کیفیتی ما را محفوظ و مسون بداره و توفیق بینش بیشتر و بصیرت بیشتر نسبت به راهمون و نسبت به معالمون به ما عنایت کند، که هیچ چیزی مهمتر از این توفیق دست انسان را نمیگیرد و روز به روز ارتباط و تعلق ما را به مقام ولایت کبرا حضرت بقیت الله ارواحنا لتراب مقدمه الفدا بیشتر کند و التجا و التماس ما را به اون حضرت تنها وسیله برای حرکت و صعود ما به قرب خودش بگرداند. اللهم صل علی محمد.